بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ قدس سره شریف در اشکال به مرحوم صاحب معالم فرمودن، چون بین اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه انفکاکی وجود نداره، بین اراده متعلقه به ذی‌المقدمه و اراده متعلقه به مقدمه تلازم وجود داره، نتیجه این می شود که همانطوری که وجود مقدمه قابلیت اشتراک به اراده متعلقه به مقدمه نداره، قابلیت اشتراک و تعلیق نسبت به اراده متعلق به ذی‌المقدمه رو هم نداره. ایشون اثبات فرمودن که این موجب استحاله. اگر بخواهیم بگیم وجود متعلق به مقدمه مشروط هست به ارادهی که به ذی‌المقدمه تعلق پیدا می کند، این استحاله داره و ملاک استحاله و وجه استحالش هم این است که وقتی مکلف اراده کرده، دیگه بعد از اراده مکلف دست مولا و طلب مولا عنوان تحصیل حاصل رو داره. دست مولا دیگه عنوان باعثیت درش نیست. برای این که فرض این است که با اراده مکلف عمل در عالم خارج تحقق پیدا کرده. از کردیم که یک مناقشه‌ای در کلام والد بزرگوار ما نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ وجود داره. مناقشه این است که درست اراده ذی‌المقدمه منفک از اراده مقدمه نیست، یعنی کسی که اراده می کند ذی‌المقدمه را حتما هم باید اراده کند مقدمه را، اما این انفکاک، یعنی این عدم انفکاک، که این معنا نیست که این دو اراده در یک رتبه واحده باشه، بلکه اراده متعلق به مقدمه متأخر است از اراده متعلق به ذی‌المقدمه، یعنی خارجاً این چنینه. کسی که میخواد کون علفت بودن بر پشتبام رو، این رو میخواد ایجاد بکنه، ارادش تعلق پیدا میکنه به کون علفت. اول این اراده رو داره، بعد از این اراده اراده او تعلق پیدا می کند به نسب سلم، در نتیجه اراده متعلقه به مقدمه همیشه متأخر است از اراده متعلقه به ذی‌المقدمه. بل وجوب متعلق به مقدمه و اون بحثی که متعلق به مقدمه است با ارادهی که متعلق به مقدمه است مقارن یک دیگر است. طلب نسبت به مقدمه با اراده متعلق به مقدمه مقارن با یک دیگر بشه. و ایشون فرمودن که اون دلیلی که شما در مقابل صاحب معالم اقامه فرمودید، یعنی مسئله تحصیل حاصل که ملاک برای استحاله بود، این تحصیل حاصل فقط در اونجایی جریان پیدا می کند که قبل از طلب مولا و قبل از بعث مولا اراده مکلف محقق شده باشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم که بعث مولا با اراده مکلف مقارنه با یک دیگره، بعث مولا مقارن است با اراده مکلف، یعنی همون زمانی که اراده مکلف نسبت به این مقدمه تحقق پیدا میکنه، همون زمان بعث مولا تحقق پیدا میکنه. در اینجا میفرماین استحالهی در کار نیست. در اینجا که بعث مولا با اراده مکلف مقارن با یک دیگرن، اینجا استحاله ای در کار نیست. نه، اینجا دیگه تقدم رسمی و اینها نیست، زمانیشو داریم میگیم. مرحوم شیخ در اشکال به صاحب معالم اشکال رو اینطوری بیان کردن، گفتن شما که میگید وجود مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه، ما بر شما ثابت کردیم، ما یعنی شیخ، که اراده ذل مقدمه منفک از اراده مقدمه نیست. در نتیجه مرحوم شیخ کلام صاحب معالم رو برگردوندن به این مطلب که شما که میگید وجوب مقدمه مشروط به اراده دل مقدمه، در حقیقت میخواید بگید وجوب مقدمه مشروط به اراده خود مقدمه و این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه اگر مکلف در عالم خارج اراده کرده باشه، چون اراده از مراد انفکاک نداره، پس با اراده محقق میشه. دیگه معنا نداره که ما اراده رو بیم شرط قرار بدیم. وقتی میگید وجود مقدمه مشروط به اراده مقدمه، همه جا شرط بر مشروط مقدمه. اگر مقدم شد، یعنی اگر اراده تحقق پیدا کرد، اگر عبد با اراده خودش آمد مقدمه رو انجام داد، دیگه بعث مولا لغو تحصیل حاصله. در این مناقشه بر شیخ اینطور فرمودن که اگر اراده متعلق به مقدمه قبل از بعث مولا باشه، این استحاله ثابته. اما در اینجا ما سه چیز داریم: یکی وجود مقدمه داریم، یکی اراده به ذل مقدمه داریم، و دیگری هم اراده به مقدمه. قبول داریم که بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه تلازمه، انفکاکی نیست. نمیشه کسی اراده ذل مقدمه رو داشته باشه اراده مقدمه رو نداشته باشه. اما این عدم انفکاک معناش این نیست که این دوتا در یک رتبه واحده باشه. اراده متعلق به مقدمه متأخر است از اراده متعلق به ذل مقدمه. خارجاً انسان اول اراده می کند ذل مقدمه را، سپس بعد از اون اراده می کند مقدمه را. خب پس اراده متعلق به مقدمه از اراده متعلق به ذل مقدمه تأخر زمانی داره. اینها با هم اجازه بفرمایید، اینها با هم تقارن زمانی ندارن، تأخر زمانی داره. خب اما از اون طرف چون نمیگیم وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه یا مترشح از وجوب ذل مقدمه روی مبنای مشهور که قائلن، خب میگیم وجوب مقدمه هم از اراده ذل مقدمه چی داره؟ تأخر داره. اگر وجوب مقدمه از اراده ذل مقدمه تأخر داشت، معناش این است که میتونیم ادعا کنیم که بین وجوب مقدمه و اراده مقدمه تقارن وجود داره. و اگر تقارن وجود داشت، دیگه محلی و مجالی برای استحاله وجود نداره. عرفاً اگر مولا بدونه که وقتی میخواد بگه اضرب یا افعل، اون زمانی که میخواد بعث رو متوجه عبد کنه، همون زمان عبد شروع میکنه به انجام این عمل مقارن با بعث مولا. اینجا تحصیل حاصل وجود نداره. تحصیل حاصل اونجاییست که اراده قبل از بعث مولا باشه. این خلاصه مناقشه ایشون که عرض کردم در اون کتاب اصول فقه شیعه، که یه دوره جدیدی هست از بحث اصول ایشون، خیلی هم شاید بهتر باشه از اون سیری کامل در اصول فقه، در جلد چهارم صفحه 518 اونجا ذکر شده. اما به نظر میرسه که این مناقشه بله ببینید، نه یعنی متلازم به این معنا که اگر کسی اراده کرد ذل مقدمه را، حتما اراده مقدمه را میکنه. نه تلازم زمانی بخواییم بگیم، تلازم وجودیه. اینها از حیث وجود با هم تلازم دارن، منطقه مناسبت نداره که وجود او متأخر از وجود دیگری باشه، اما باز ملازمه با یک دیگرم. ببینید مثل این که شما عرض می شود که در باب علت و معلول، در باب علت و معلول میگید علت رتبتاً مقدمه بر معلوله، ولیکن زماناً مقارنه با یک دیگره. این تحقیق رو قبول دارید اونجا یا نه؟ در باب علت و معلول میگید علت در معلول رتبتاً مقدمه، اما در فلسفه ثابت کردم که علت بدون معلول محاله، نمیشه. اگر علت علت تامه بود معلول همراه او هست، اونجا میگن تقارن زمانی بین اینها وجود داره. البته روی نظر دقیق خود حکمت متعالیه، اما تقدم رتبی وجود داره برای علت. در اینجا حالا معلوم نیست که فرض کنید اون تلازم فلسفی رو بخواییم بگیم، میخواییم بگیم بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه انفکاکی نیست. اگر تعبیر به تلازم میکنیم اونم نه عدم انفکاک، یعنی اگر کسی اراده کرد ذل مقدمه را، بلا فاصله اراده می کند مقدمه رو. خب این دوتا اراده در زمان واحد که نمیتونه باشه، چون یکی فرع دیگری هست، مقدمه فرع ذل مقدمه. این دوتا اراده امکان نداره در زمان واحد باشه. من تو هم میخوام بگیم اینها از یک دیگر انفکاک ندارن، به این معنا که هر جا اراده ذل مقدمه باشه بعد از او اراده مقدمه تعلق پیدا میکنه. حالا تعبیر به تلازم فلسفی اگه تعبیر به دقیقی نباشه اون درسته، اگه مقصودتون این هست. اون یه بیان دیگری هست. حالا اجازه بدید او الان به این بیان مرحوم شیخ و به این مناقشه‌ای که بر مرحوم شیخ وارد شده اون به این ارتباطی نداره. به نظر میرسه که اجازه بفرمایید، به نظر میرسه که این مناقشه در مرحوم شیخ وارد نباشه، برای اینکه اولا تقارن بین وجود مقدمه و اراده مقدمه این چگونه صادق شد؟ ما نهایت چیزی که وجود داره این است که میگیم اراده مقدمه متأخر است از اراده بزل مقدمه. اما چرا وجود مقدمه با اراده مقدمه مقارن یک دیگر بشه؟ وجود مقدمه معلول شوق مولا به ذل مقدمه است. مولا شوق پیدا میکنه به ذل مقدمه، اون شوق سبب وجود مقدمه میشه. و ممکن است که اصلا این وجود مقدمه قبل از آنی باشد که مکلف در عالم خارج اراده ذل مقدمه را بکنه، و همینطور هم هست. بنابراین در این مناقشه ایشون این مسئله اثبات نشد که چرا وجود مقدمه مقارن است با اراده مقدمه. این اولا. و ثانیا به نظر میرسه که در استحاله فرقی وجود نداره بین این که مکلف در عالم خارج قبل البعث اراده کند، قبل از آنی که طلب و بعث مولا بیاد اراده بکنه، یا حین البعث و مقارن با بعث اراده بکنه. در هر دوش تحصیل حاصله. مولا اگر بدونه در هینی که میخواد بعث را متوجه عبد بکنه، در همان هین عبد اراده میکند انجام عمل را. این بحث مولا با تحصیل حاصله. به نظر ما در تحصیل حاصل فرقی نیست بین این که اراده مکلف قبل از بحث مولا باشه یا اراده مکلف حین بحث مولا باشه. این به نظر می رسه در ملاحظه‌ای که در این مناقشه وارد هست. حالا خودتون هم مطلب مرحوم شیخ رو ببینید، هم مناقشه ایشون رو و هم این دو اشکالی که به ذهن میرسه. اشکال سوم بر مرحوم صاحب معالم در کلمات مرحوم نائینی قدس سره وجود داره. جلد اول اجود تقریرات صفحه 338، این آدرس از این آخرین چاپیست که عرض می شود که داریم می دید. مرحوم نائینی یک اشکال خیلی جمع و جور و مختصری رو اینجا عنوان فرموده. فرموده مرتبه اراده مربوط به مقام امتثاله. مولا وقتی که یک تکلیفی را متوجه عبد کرد، در اینجا یا عبد امتثال میکنه یا نمیکنه. برای امتثال اراده لازمه. پس اراده مربوط به مقام امتثاله. این یک. امتثال از خود تکلیف و بعد جداست و متأخر. این دو بعد آمده فرموده است که به صاحب معالم چگونه معقوله ارادهی که مربوط به مقام امتثال و متأخر از طلب هست در متعلق طلب عصر بشه. چگونه ما میتونیم بگیم وجود مقدم مشروط بر اراده ذل مقدمه؟ این هم اشکال بسیار خوبیه، اشکال وارد و اشکال محکمیه که اراده مربوط به مقام امتثاله. این سه اشکال که در کلمات مجموعاً در مرحوم صاحب معالم وارد شده، لیکن عرض کردیم که اینطور نیست که حالا صاحب معالم به نحو روشن از عبارت این نظریه استفاده بشه که بخواد بفرماید وجود مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه. این یه مقداری ظاهر عبارت معالم مهم این معنا و الا به نحو روشن از او استفاده نمیشه. این سه اشکالی که وارد شده. فرق نمی کنه. اراده بالاخره مربوط به مقام امتثاله. چیزی که مربوط به مقام امتثاله اخذش در طلب و در بعث محاله. اولا صاحب معلوم ظاهر عبارتش اصلا بحث روی حکم فعلیه، یعنی میخواد بگه وجود فعلی مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است. اصلا بحث در حکم انشائی نیست اینجا، بحث ممحض در حکم فعلیه. وجود فعلی مقدمه رو ایشون میخواد مشروط به اراده بکنه و این میشه مشروط به اراده بشه؟ نه، همین دیگه اشکال مرحوم نایلی اینه که اصلا اراده مربوط به امتصاله. مثل این میمونه که شما بگید چه حکم فعلی میشه زمانی که شما اتیان میکنید. زمانی که انسان اتیان میکنه که داره انجام میده دیگه، معنا داره بگیم حکم فعلی میشه. تعریف حکم فعلی به قطع نظر از امتصاله. تعریف حکم فعلی این است که اگر این حکم ما دارای موضوعی باشه و این موضوع دارای قیودی باشه، اگر اون قیود فعلیت پیدا کرد حکم فعلیت پیدا میکنه. مثلا الان وجوب حج برای همه انشائیه، برای همه انشائیه، اما اون کسی که آمد مستطیع شد استطاعت قید فعلیت وجوب حج، وقتی آمد مستطیع شد وجوب حج در او فعلیت پیدا میکنه. حالا برای این که هنوز امتصال نکرده، زمان امتصال هنوز نرسیده، لذا اینطور نیست که فعلیت حج منوط به اتیان مکلف باشه. اگر این بخواد باشه که دیگه نه اتیانی باقی محقق میشه نه چیزی. هر کسی که دستوری رو انجام نمیده بگیم خب حالا که انجام نداد حکم فعلیت نداره. فعلیت حکم ارتباطی به امتصال و قیود امتصال نداره. خب شما فرمودید مرحوم اصفهانی چی گفتن؟ چرا؟ خیلی خوب، اینم تقریبا عبارت اخرای همین فرمایش مرحوم نایینیه که اراده مربوط به امتصاله. انسان ممکنه اراده بکند امتصال را، ممکنه اراده نکنه. اگر گفتیم که این وجوب منوط به اراده است، اراده هم یه امر اختیاریه، لذا ایجاب تبدیل به اباحه میشه. این هم یه عبارت اخرایی از همین فرمایش ایشونه. این نظریه صاحب معالم تمام اشکالاتش رو ملاحظه فرمودیم. مطلب دیگر و نظریه دیگر، نظریه مرحوم شیخ انصاری قدس سره الشریفه. مرحوم شیخ فرموده است که در وجوب مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه لازمه. مقدمه خودش به ماهیه متعلقه برای وجود قرار نمیگیره، ذات مقدمه متعلقه برای وجود نیست. مقدمه در صورتی که شما قصد وصول به ذل مقدمه را از راه همین مقدمه داشته باشی، این مقدمه متصف می شود به وجود دیری. عرض می کنم که این یک اجمالی از بیان مرحوم شیخ. اینجا ما در مرحله اول باید مقصود شیخ رو روشن بکنیم که مقصود شیخ چیه. در مرحله دوم باید ثمره بین نظریه شیخ و نظریه مشهور رو خوب بیان بکنیم و این از بحث‌هایی است که ثمره فقهی داره. خود مرحوم شیخ دو تا ثمره فقهی در آن ذکر فرمودن، مرحوم آخوند در کفایه یک ثمره دیگری رو هم عنوان میکنه. نظام باید در دو مرحله الان بحث بکنیم، یکی مراد مرحوم شیخ و دیگری ثمره‌ای که بر این نظریه وارد میشه و مترتب میشه. اما مقصود مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم آخوند در کفایه فقط همین به نحو خیلی مجمل میفرمایند که مرحوم شیخ در متعلق وجود غیری قصد وصول به ذل مقدمه را معتبر میدونه. یعنی این وجود روی ذات وضو نیامده، روی وضو به ما هو وضو اون تعلق پیدا نکرده. وضو اگر شما قصد بکنید وصول به ذل مقدمه را از راه این وضو، اون وقت این متعلق برای وجوب غیری قرار میگیره. مرحوم آخوندی رو فرمودن، بعد مجموعاً با این غلط و غلط ها با کلماتی که در کفایه دارن، مرحوم آخوند مجموعاً دو تا اشکال در شیخ وارد کردن. یک اشکال فرمودن ملاک در وجوب مقدمه عقل، ما وقتی که به حکم عقل مراجعه می کنیم، عقل در وجوب تیری مقدمه قصد وصول به ذل مقدمه را معتبر نمی دونه. عقل میگوید اگر مقدمه انجام شد، حالا اهم از این که مکلف قصد وصول به ذل مقدمه رو داشته باشه یا نداشته باشه، اگر مقدمه انجام شد این متعلق برای وجوب غیریه. این اولا که ملاک حکم عقل و عقل قصد وصول معتبر نمی دانه. و ثانیه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ این طور اشکال می کنن که اگر یه مکلفی آمد ذات مقدمه رو آورد، بعد از این مقدمه ذل مقدمه رو آورد، اما وقتی که مقدمه رو اتیان کرد قصد وصول به ذل مقدمه رو نداشت، مقدمه رو آورده بدون اینکه قصد وصول به ذل مقدمه داشته باشه، بعد از این مقدمه حالا ذل مقدمه رو آورده، مرحوم آخوند می فرمد این مقدمه برای اینکه متعلق وجوب غیری قرار بگیره چه کم بودی داره. این مقدمه مقتضی
درش موجوده چه مقتضی چه اقتضایی، اقتضایی برای اینکه متعلق با وجود غیری باشه، مانع هم درش مفقوده. لذا اون چه که در کفایه هست بیش از این نیست که من الان عرض کردم. شاید حالا در دو صفحه کفایه مرحوم آخون اجمالا نظر شیخ رو ذکر میکنه، بعد دو تا اشکال در مرحوم شیخ وارد میکنه. البته اینی که عرض میکنم اینه در همین امر رابع این رو فرمودن. قبل از امر رابع باز یه مطلبی دارن که این رو حتما دقت بکنید و حتما به کفایه مراجعه کنید. در قبل از امر رابع این کتاب های ما، کتاب های کفایه آل البیت صفحه 113، اون روزم عرض کردیم مرحوم آخون قبل از این که وارد امر رابع بشن 5-6 ساعت یه مطلبی رو بیان کردن. فرمودن و هازا خوبستر اعتبار قصد توسل فی وقوع المقدمه عبادتن لا ما توهم من ان المقدمه انما تكون مامورا بها به عنوان المقدمیه. این 5-6 ساعت قبل از این امر رابع، قبل در امر رابع مرحوم آخون نظریه شیخ رو شروع میکنن به بیان کردن. یعنی هر کسی با این عبارت کفای مواجه میشه فکر میکنه اون مطلب قبل از امر رابع با این نظریه شیخ که قصد وصول را در متعلق وجود غیری معتبر میدانه، آدم فکر میکنه اینا کاملا از هم چیه؟ جداست. و خیلی باید انسان دقت بکنه در این مطلب که اون مطلب با این مطلب کاملا مرتبط به همه. یعنی یکی از توجیهات نظریه شیخ در این که قصد وصول به ذل مقدم معتبره، یکی از توجیهات همین مطلبی است که مرحوم آخون قبل از امر رابع بیان فرمودن، که حالا ما اینا رو انشاءالله عرض میکنیم. فقط نکته‌ای که وجود داره، اولا این نکته رو هم به کفایه مراجعه کنیم، هم در کنار کتابتون در کفایه یادداشت کنید، چون اونجا که انسان میرسه میمونه که اینا چرا اینطوری از هم تفکیک شده. پس اجمال مطلب کفایه رو ما عرض کردیم با قطع نظر از این توجیه، که اون توجیه رو هم باید بگیم و یه کلام مفصلی هم مرحوم اصفهانی ذیل او داره. عمده اینه مرحوم نائینی در کتاب اجزاد و تقریرات در جلد اول در صفحه 340 فرموده اما ما نسب الى شیخ الانصاری فهو و انشتهر ان الا ان عبارات مقرر بحثه فی هذا المقام مشوشتون قایت تشویش. فرموده عباراتی که مقرر شیخ نقل کرده خیلی تشویش داره و من هم امروز عبارت مرحوم شیخ رو اجمالش رو نوشته بودم که حالا فردا عرض میکنم مراجعه کنید به صفحه 72 از کتاب مفارق الانظار حتما ببینید. حالا فردا انشاءالله توضیحش رو عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.